دست درست میکنن. اما مردم ما باید بدونن تولید داخل با این همه مشکلات که داره، ناترازی هایی که در کشور وجود داره، دامدارهای ما کارهای خودشونو دارن به نفع احسن انجام میدن. وقتی نهاده در کشور نیست، علوفه نیست که ما بدیم به دامهای خودمون، چطور میتونیم گوشت تولید کنیم؟ شما خودتون، هر مردم ما باید کلاه خودشونو بذارن وسط، خودشون قضاوت کنن. دامدارهای ما تولید کنندگان خوبی هستن. متاسفانه دولت مردان ما، مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی که باید بیاد کمک حال ما باشه، دست ما رو بگیره، متاسفانه نمیدونم دیگه چی بگم.
متشکرم آقای علی، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، باز از تاریخ خدافظی. متشکرم، خدا نگهدار. هم صحبت شدیم با جناب آقای مشتبه عالی، مدیریت عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی دامداران ایران.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
8 و 4 دقیقه به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. 3035 رو هم فراموش نفرمایید. پیرو پیامکی که شما فرستادید، تعداد قابل توجهی پیامک در حوزه گفتگوی قبلیمون. الان داشتیم با آقای نوبخت تهیه کننده محترم برنامه صحبت میکردیم، هم از آقای عالی که پرسیدم وزارت سمت هست یا وزارت جهاد. وزارت سمتی ها معمولا پاسخ نمیدن، اما وزارت جهاد تا کنون اینطور بوده رویهشون که برای موضوعات مختلف پاسخگو بودند، آمدند روی خط ارتباطی پاسخ دادند. الان هم جناب نوبخت هم سرکار خانم داوری تلاش میکنن که با مسئولین وزارت جهاد کشاورزی درباره این موضوع و انتقاداتی که مطرح شد حتما ارتباط بگیرن، فرد مسئول یا افراد مسئول بیان روی خط و پاسخ بدن. این دیگه بسته به همت اونها هست که آیا پاسخ و قرار بر پاسخ داشته باشن یا اینکه خیر مثل همکارانشون در وزارت سمت نخوان روی خط ارتباطی رادیو گفتگو و به وقت گفتگو بیاین. با این حال چون اسمشون برده شد و اسم هر کدوم دیگه، هر کدوم از دوستان مسئول دیگه‌ای که برده شده، این حق براشون وجود داره که در صورت داشتن پاسخ به ما اطلاع بدن، باشون تماس میگیریم روی خط ارتباطی با همون میهمانی که این انتقادات رو مطرح کردن یا بدون ایشون، فرقی نمیکنه، به هر حال پاسخهاشون رو تقدیم شنونده ها بکنن. حتما همراه ما باشید، سعی میکنیم تا ساعت 14 این ارتباط رو بگیریم با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره تامین بازار گوشت، واردات و تأثیرش بر تولید دام و تامین پروتئین کشور پاسخ بگیریم. متشکرم که برامون پیامک میفرستید. جناب تفتی 915-3538 نوشتن عنایت بفرمایید، دو سال پیش شما در صحبت با نماینده مربوطه میفرمودید گوشت کف دست کیلو 850,000 تومان، آیا الان قیمت گوشت گران شهر شده یا نه؟ من الان رفتم سراغ بایگانی مون، یا تو پرانتز همون آرشیو، دو سال پیش نبود، زمستون پارسال بود، یعنی اوائل زمستون پارسال بود که داشتیم صحبت میکردیم، دو سال پیش نبود، حدود 1403 در آوردم. دقیق اگه بخوام دقیق تاریخش رو بگم، در 29 آذر 403 بود که این صحبت رو با کارشناس مربوطه انجام دادیم. چشم حتما برآورد می‌کنیم چقدر نسبت به اون وقت افزایش پیدا کرده یا افزایش پیدا نکرده. مطمئن نظرتون هست که افزایش پیدا نکرده، ما افزایش نداشتیم، یا متوجه مطمئن نظر و غایت منظورتون نشدم؟ با این حال چشم، این رو بررسی می‌کنیم، حتما از مسئولینش خواهیم پرسید. دوست دیگرمون در همین باره نوشتن که با تدبیر مسئولان امیدوارم که باز هم شاهد حضور پروتئین بر سر سفره هامون باشیم. 939-11-51 این رو نوشتن. دوست دیگرمون 914-22-40 نوشتن که با توجه به تدابیری که اندیشیده شده ببینیم که آیا من مصرف کننده منفعت بردم یا دوست عزیز وارد کننده.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. 8:09 متشکریم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. این بخش ما اختصاص داره به اصفهان. استان اصفهان، شهر اصفهان نگین درخشانی توی تاریخ و فرهنگ ایران زمین بوده. امروز با یه تهدید خاموش و ویرانگری روبروس، پدیده‌ای به نام فرونشست زمین، پدیده‌ای که آرام آرام زیر پای تمدن چند هزار ساله‌ای ما رو می‌لرزونه و میراث گران‌سنگ از معماری، هنر و زندگی رو در معرض خطر قرار داده. تو شرایطی که منابع آب زیرزمینی تحلیل رفته، بارندگی یا کاهش پیدا کرده، فشار بر خاک بیش از پیش شده، فرونشستگی هشدار نیست، بلکه یک واقعیت تلخ و جاریه. واقعیتی که امروز اگر برای چاره‌ای نیندیشیم، شاید دیگه فردا خیلی دیر شده باشه برای این موضوع. تو این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب دکتر هادی کارگر، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگر حفاظت خاک و آبخیزداری، تا از زبان یک متخصص ابعاد علمی، زیست محیطی و فرهنگی این بحران رو بشنویم. جناب آقای دکتر کارگر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاس. نسبت به آنچه که عرض کردم، با توجه به پویش جدیدی که راه افتاده، اصفهان در نوک توجه، پیکان توجه قرار داره، با توجه به مقدمه که عرض کردم، چقدر احتیاج به اصلاح هست؟
بله، شما فرمودین خاموش، ولی من میخوام
دیگه خاموش هم نیست، داره فریاد میزنه.
خاموش نیست، میدونین بحث اتفاقاتی که داره میفته خیلی نگران کننده است. یعنی شاید تا چند وقت پیش آمارایی که میدادن میگفتن فرونشست 1-2 سانتی در ساله، ولی خب جدیدن 20 سانتی تو 15 سانتی الان که خب اطلاع داریم دیگه، همه رسانه‌ای شد فرونشست به شدت، بعضی جاها تخلیه شده و یه خطری بود، الان یه خطر بالفعل شده، به قول معروف دیگه اتفاق افتاده. متاسفانه خب طبیعت مقیاسش با ما آدم های ذره متفاوته، مخصوصا زمانیش. 30 سال پیش شاید اقداماتش رو صورت گرفته، به ویژه خوش شدن رودخونه زاینده رو بود و الان دوره آثارش رو نشون میده. و الان هم حالا اگر ما بیاییم مثلا رودخونه رو دوباره جریان بندازیم، هیچ تضمینی نیست که شرایط به گذشته برگرده. اتفاقی که تو بحث پدیده یه همین فرونشست اتفاق میفته، اولا جزء بلایای طبیعی، من خودم طبقه بندیشون نمی کنم، اینا اکثرا پدیدن، یعنی به وسیله خود بشر به وجود میان. حالا بلایای طبیعی مثل آتش فشان و نمیدونم زلزله و ایناست، چون خیلی تعبیر میکنن به زلزله خاموش، در صورتی که زلزله خب اتفاقی خب بسرعت میفته، حالا درسته از اعماقه، ولی عواقب فرونشست فوق العاده وحشتناک‌تر از زلزله است. چرا؟ چون اصلا زیست در اون خاک رو مختل میکنه. شما وقتی که یه اسفنج فرض کنین خاک و اون آب رفتو، وقتی آبش کشیده میشه، این وقتی فرونشست میکنه دیگه اون خاک ساختمان نداره و ساختمان هم چیزی نیست که بگیم با 10 سال، 50 سال، 100 سال به وجود میاد. میلیون ها سال طول کشیده این اتفاقات افتاده و دیگه زیست که از تو خاک شروع میشه یه اونجا نیست. حالا به اینا رو هم بذاریم کنار که خب از روح هم خب میتونه ساختمون ها در حدود 2 میلیون نفر جمعیت در اصفهان، 1.5 میلیون 2 میلیون نفر، با این همه به قول معروف بارگذاری هایی که شده، شما ببینید چه فاجعه بزرگی میشه. الان ببینید در شمال اصفهان اوضاع خیلی وخیمه. حالا قسمت جنوبش چون تو دامنه کوهه، کوه سرفه، یک کمی شرایط هنوز حاد نشده، بلا اونجا هم احتمال داره بشه. از طرفی خب الان خب اخبارهایی که میشنیم بسته انتقال آب دوباره برای صنعت اومدن از آب انتقال دادن، یعنی اون قدری الان ضروریه این آب توی جریانش تو رودخونه که شاید باور نکنین، به نظر من حتی میشه کل صنعت رو در اصفهان تعطیل کرد، چون خودتون میدونید یه سهمیه‌ای دارن صنایع مثل فولاد و ذوبان، نزدیک 90 میلیون متر مکعب، همین هم بیاد جریان پیدا کنه حداقل شدیدتر از این نمیشه. این جریان هم باید مداوم باشه، یعنی اصلا
خب الان درگیری با... الان یک سری درگیری های خاص تو این حوزه درگیری ذهنی به وجود آوردن، بحث انتقال آب. آقا این انتقال آب انجام شد بالاخره یا نشد؟ ما شنیدیم شده.
انتقال آب که مال الان نیست، شد. ما سالهای زیادیه که انتقال آب از شاخه‌های کارون و اینا اتفاق افتاده، ولی این نبوده که بیا تو رودخونه زاینده رود. متاسفانه ببینید شما سه تا تونل کهرنگ و اینا رو که زدن اومد تو تمام تقسیم شده استانای دیگه، یعنی اینم نیست. حالا شاید خیلی به فکر کنن اصفهان در آبا رو ببره به سمت خودش، ولی واقعیتش این نیست.
اولین باری من یادم میاد وقتی که ما با خوب پدیده خشکی زاینده رود روبرو شدیم، گفتن که حقابه زاینده رود یه قدمت حدود، یعنی سند حقابه یه قدمت 750-800 ساله داره اگر درست خاطرم مونده باشه. و بعد از 750-800 سال و بعد از 750-800 سال این در واقع قطع شد این موضوع،
این اتفاق افتاد. بله متاسفانه خب همش هم مدیریت اشتباه بشره.
حالا یه سوال، ما چند وقت پیش داشتیم صحبت میکردیم میگفتیم که قاعدتا هر کاری که میخواد انجام بشه باید یه پیوست زیست محیطی داشته باشه.
درست میفهمم. که این پیوست هم داشتن.
بله.
خب یه مدتی رعایت نشده.
مثلا ما میایم توی فلات مرکزی ایران صنایع بسیار آببر مثل فولاد رو میایم مستقر میکنیم.
بله بله.
حالا با فشار نماینده است، با فشار اون طیفی که مستقر شدن در دولت و صاحب نفوذ هم هستن، مال اون استان هم هستن، آب استانهای همجوار رو هم به خودش اختصاص میدیم، بعد میایم جانمایی جمعیت بیرویه هم انجام میدیم. این اتفاقی که راجب تهران هم افتاده. خب میرسیم به پدیده خشکی زاینده رود. آقا یعنی ما اولا کسی رو نداشتیم که کنارش مشاوره بده که این منجر به این خواهد شد. دوم پیوست زیست محیطی کجا رفت؟
تمام مجامع علمی سالها، سالا ما خودمون 20 سال 20 و خورده ای ساله که تو دانشگاه اینا هستیم، تمام این فریادو میزدن. متاسفانه گوش شنوایی نبوده. شما نمایندای اصفهان حتی همین الان که این اتفاق افتاده، یعنی الان دیگه بحرانی تر از الان وجود نداره، یعنی دیگه خودشونشون داد. تا حالا میگفتن خطر پنهان، ولی الان دیگه خودشون نشون داده. یعنی باور شاید نکنی هزاران حالا هزاران که نه تعداد زیادی مقاله کار تحقیقاتی شد همش داشت نشون میده دوگه این اتفاق داره میفته، ولی خب کسی گوش نمیده. شما الان همین الان خب حالا نماینده های اصفهان اطراف اصفهان بیشتر حالت بحث سیاسی بیشتر فعالن، موضوعات سیاسی رو نمیدونم. اصلا این موضوع که بحث بقای اصفهانه، متوجه این؟ یعنی بحث زیست، این اتفاق یعنی تخریب سرزمین، یعنی زیست در اون شهر خراب از بین میره. این خیلی واقعه خطرناکیه، نه از جنگ هم به نظر من خطرناکه.
حالا بیایم یه مقدار تخصصی تر بگیم که بپرسیم پژوهشگری حفاظت خاک آبخیزداری برنامه داره برای پایش، مدل سازی، هشداردهی و بعد تمام قد جلوی موضوع این چنین ایستادن؟
پژوهش کرده خب ببینیم یه محدودیتایی داره. ما چون به قول معروف مراکز تحقیقاتی در استان ها مستقرن، اینجا خب یه ستاد دیگه، حالا بله اینجا هم کار تحقیقاتی شده، ولی خب بگم که حالا مثلا کاری که ضرب العجلی بشه انجام داد، نه متاسفانه الان خود الان استاندار اصفهان هم شاید ندونه به نظر من.
اتفاقا دیروز داشتیم صحبت میکردیم این مسائل رو، فرصت نشد باشون در میون بگذاریم. بله بفهم.
بله این به نظر من راهکارش، ببینید هیچ تعارف نداره. ما شاید مجبور شیم کشاورزی هم تعطیل کنیم، چه برسه صنعت در اون منطقه. اصلا تعطیل نکنیم خودمون، شاید یه اتفاقی بیفته که اصلا خودش از بین بره. متوجه این چی میگم؟ یعنی الان به نظر من باید آب جاری بشه مجددا، چون این خیلی اثر آب رفته دیگه، میدونی؟ حالا اینم اگر این اتفاق هم بیفته، حالا آب هم جاری بشه، هیچ تضمینی نیست که این تخریب برگرده و دیگه خطری نداشته باشه. شما شاید ندونید چقدر چاهای غیر مجاز شما به سطح اطراف اصفهان هست و چه بارگذاری هایی تو صنعت شده. یه اقلیم خشک و یه اقلیم نیمه بیابانی، بریم ببینیم چه تمام صنایع آبگرد که کل دنیا، شما فولاد کنار دریا مستقر میشه، روباهن کنار دریا مستقر میشه، ولی اصفهان خب الان دیگه من یه مصاحبه دیدم خیلی خوشحال شدم از استاندار، واقعا میگفت ما دیگه نمیخوایم صنعت رو، واقعا شهری که میتونسته از گردشگری درآمدهای آنچنانی داشته باشه ولی خب افتاد دنبال صنعت.
یه زخم هم میان، این نمک هم روی زخم میپاشن. اون برگزاری کنسرت تو فضای خشک شده.
بله خب این حالا جدیدن که یه ویدیو پخش شده
اوج اوج بروز و تطور هنری و ذوق فرهنگیشون رو این شکلی نشون میدن.
چه حالا جلوشو گرفتم، ولی بحث الان دیدم شخ زده بود در حال این علفای، یعنی آدم اصلا تعصب میخوره. ما خودمون اونجا بزرگ شدیم، یعنی اصلا تصور زاینده رود بدون آب اصلا واقعا خیلی وحشتناکه. کسی اصلا تصورشو نمیکرد، شاید سکنه اونجا هم هیچ وقت تصورشو نمیکرد که خودش بشر بتونه چنین بلایی. حالا ما یه خطره دیگه داریم، این زاینده رود ببین فرونش هست که یه خطره. بحث طالاب با افخونی هم که خوش شده، ببینیم اون هم یه بمبیه کنار اصفهان، باورشر نکنید.
ما بچه بودیم، خب خاطرات زیادی داریم. شما خودتون در سنی، من نمیدونم چند سالتون هست، ولی یادتون حتما میاد اون زمان تصور میکرد گاوخونی خوشه؟ اصلا به قیافش میخواد خوشه؟
اصلا رودخونه رو هیچ وقت تصور، این حجم آب بخواد یه روزی خوش بشه.
این دبیر بسیار بالا.
بفرمایید.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید آب تا الان تا شاید 2-3 کیلومتر 5-7-8 کیلومتری اصفهان هست دا در رودخونه ها، نمیدونم در جریان هستیم، ولی حقابه صنایع مثل فولاد و ایناست. من حتی پسابش هم دیگه نمیاد توی به قول معروف رودخونه، میگم خودش یه عدد بالاییه. البته خودشون مدعی هم 5 میلی‌متر اون که حالا برداشت میکنن کم کردن، حالا یه 7-5 میلیارد میلی‌متر مکعب گویا از دریا آوردن، ولی به نظر من این الان واجبه که به اختصاص بدیم به همین رودخونه تا صنعت، حتی با اینکه گرونه. با این حال به نظر من اگر مدیریت بشه، البته شرایط تغییری هم ما داریم که شاید دیگه اون به قول معروف شرایط گذشته دیگه آرزومون بشه، بارش ها رو خوب خودتون میدونین، حجم ذخایر سدامون رو میدونین، بارگذاری هایی که مخصوصا شده اینا. ما حالا شاید راحت بگیم بیاییم مثلا صنعت رو تعطیل کنیم، ولی خب بحث اشتغال و بحث فرهنگی داره، موضوع خیلی پیچیده است. ولی به نظر من از زیست مهمتر ما نداریم، این که شما بتونیم اتو زندگی کنیم، چون این اتفاق که داره میفته واقعا زندگی رو دیگه داره تمام میکنه اونجا. وقتی که ما هممون به قول معروف خاک بستر حیاته، وقتی اینو از دست بدیم با این شدت دیگه واقعا دیگه بقیه چیزا همه میره به حاشیه و کار خیلی سختیه. و امیدوارم که واقعا اولویت مسئولین بشه. به نظر من نماینده اصفهان و همه شهرهای اطرافش، حتی استانهای اطراف، چون اگه این اتفاق خدایی نکره بخواد بیفته، اینجوری نیست یه سری اهالی اصفهان تحت تاثیرشن، شاید کل ایران تحت تاثیرشه. حالا صرفا اصفهان رو میگم، در صورتی که ما فرو نشسته در تهران هم داریم، در شیراز هم به شدت داریم. اینا خودشو به صورت شق یا شکاف این سالها نشون داده، یعنی خود طبیعت اومده به ما گفته. ولی خب دیگه ما بازم افریقا ببینید چقدر بوده، چقدر ببینید اصفهان در گذشته حدود 30 سال پیش به یاد ما شاید بود 10 متر میکندی به آب میرسیدی، اکثر خونه ها شهریه و اینا نبود به این شده، یه چاه با عمق 10 متر آب میرسیدن. الان روی 120 متر و 50 متر شما این عدد رو اصلا یعنی گفتنش ساده است.
تو فلات مرکزی هم شده به 300 رسیده.
بله
تو فلات مرکزی، حالا شهرهای بزرگی مثل تهران این هم به 300 رسیده اگر اشتباه نکنم.
من حالا دارم عدد چیزشو میگم، 10 و 15 کجا، حالا بالای 150 و 200 عدد اصلا. یعنی این آب همه رفته. ببینید آب که یه مخزن نیست تو زیر زمین، به صورت در کل آب رفته، یعنی از عمق شاید بگم یه متری شروع میشه، این رطوبت خاک هست، ما اصلا رطوبت خاک الان از بین رفته و اوضاع خوبی نیست. و واقعیت نمیشه آدم بیاد بگه قول معروف حالا میشه باش مقابله کرد. به این خیلی الان شرایط سخت، ولی باید به فکر باشیم تا شرایط مخیم‌تر نشه.
متشکرم جناب کارگر،
خیلی خوشحال شدم.
باعث افتخار ممنون از اینکه همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، باز تاری خدافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
هم صحبت شدیم با میهمان ارجمند جناب دکتر هادی کارگر، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
زده من شبیه منو باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم دوست دارم تو باشی و من زیر سایت همه یه صبح صفاتو داشته باشم که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه دل من مثل یه بافله به کلید تو سپرده یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم دوست دارم تو باشی و من زیر سایت همه یه صلح و صفاتو داشته باشم چراغم بشی کاش که مثل یه چلچرا خونم روشن کنی روح خموده منو قبل شکفتن کنی دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه یه صلح و صفا تو داشته باشم
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید موج اف ام ردیف 103.5
صبح شما بخیر باشه 8:29 دقیقه خیلی خوشحالیم که با به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم جناب زیایی هم کنار من هستن
ارادتمندانه
ساعت 14